ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. گزارش ها حاکی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سنندج و بانه است. یک سازمان حقوق بشری میگوید از زمان آغاز اعتراضات 32 نفر در مناطق کردنشین ایران کشته و 1540 تن زخمی شدند. اعتراضات دانشجویی در ایران ادامه یافت. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. گزارش‌ها از ایران حاکی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی حکومتی در شهر سنندج و بانه است. برخی گزارش‌ها نیز از حضور سنگین نیروهای پلیس و یگان ویژه و شلیک گلوله جنگی به خانه‌ها حکایت دارد. در این شرایط احمد وحیدی وزیر کشور که به این شهر سفر کرده معترضان را متهم کرده در خیابان برای مردم ایجاد مزاحمت و اغتشاش می‌کنند و تاکید کرده که از سوی گروه‌های مخالف کرد چون کوموله، دموکرات و پژاک حمایت می‌شوند. گفته‌های او از سوی فعالان کرد رد شده است. در این حال تصاویر پخش شده در شبکه‌های اجتماعی ناقض سخنان وزیر کشور است. در این حال شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده که دست کم 15 تن در اعتراضات دوشنبه شب در سنندج به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی و لباس شخصی زخمی شدند. سازمان حقوق بشر هنگاو روز سه‌شنبه خبر داد از زمان آغاز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد دست کم 32 تن در مناطق کردنشین ایران کشته و بیش از 1540 تن زخمی شدند. به گفته این سازمان در جریان اعتراضات در 10 شهر کردنشین از روز 16 مهر تا کنون دست کم 7 نفر کشته و 430 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش دو زندانی نیز زیر شکنجه جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام آمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران خودداری کردند، اما سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه شمار کشته شدگان را دست کم 185 تن اعلام کرد. اعتراضات دانشجویی در ایران روز سه‌شنبه ادامه یافت و دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در تهران و همچنین دانشگاه گیلان تجمع کردند. به گزارش کانال‌های دانشجویی در تلگرام، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در تجمع خود شعارهایی دادند از جمله زن، زندگی، آزادی و سنندج، زاهدان، خونین تمام ایران. همچنین دانشجویان دانشگاه گیلان ضمن برگزاری تجمع مانند روزهای قبل مقررات تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه را زیر پا گذاردند. اقدام مشابهی نیز از سوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پردیس فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شده است. بر اساس گزارش‌ها دانشجویان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه بهشتی نیز همچنان در اعتصاب بودند. روز سه‌شنبه و همزمان با 26 روز اعتراضات سراسری در ایران، تصاویر دریافتی حاکی از اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی آبادان از ساعت اولیه بامداد سه‌شنبه در این مجتمع صنعتی است. بنابر گزارش‌ها کارگران پتروشیمی آبادان با تجمع در مقابل ورودی شماره 14 این مجتمع دست به اعتصاب زدند و با مامورانی که قصد بازداشت شماری از کارگران را داشتند نیز برخورد کردند.
امروز سه‌شنبه روز مهر و تا بالایگاه آبادان اعتراض کردند.
کارگران معترض پس از آن که موفق به جلوگیری از این بازداشت ها شدند، مامورانی را که از صحنه دور می شدند هو کردند. در همین حال روز سه‌شنبه ویدیویی نیز از اعتراضات روز دوشنبه مربوط به کارگران فاز 14 پارس جنوبی واقع در کنگان منتشر شده که گروهی از کارگران میگویند 3 روز به نیروهای مسلح فرصت دادند تا دست از اسلحه بکشند، وگرنه هر چه ساختند خراب خواهند کرد. و 800 عضو سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به سخنان محمد رئیس زاده، رئیس این نهاد، درباره تظاهرات سراسری اعتراض کردند. رئیس سازمان نظام پزشکی در مصاحبه با خبرگزاری فارس معترضان را اغتشاشگر نامیده و گفته که جامعه پزشکی مخالف اغتشاش است. امضا کنندگان این نامه اعتراضی با اعلام اینکه محمد رئیس زاده در یک انتخابات گزینشی و با حداقل مشارکت اعضا به ریاست نظام پزشکی رسید، تاکید کردند که او نمیتواند سخنگوی اعضای این سازمان باشد. آنها با انتقاد از اینکه رئیس نظام پزشکی در محکومیت استفاده از خشونت عریان، سلاح‌های غیر متعارف و آسیب رسان برای پراکنده کردن معترضان سخنی نگفته است، تاکید کردند که مردم را صاحبان اصلی مملکت می دانند و از مطالبات برحق آنها حمایت می کنند. امضا کنندگان نامه محمد رئیس زاده را متهم کردند که از نام و اعتبار سازمان نظام پزشکی برای مشروعیت بخشی به کمیته سفارشی حقیقتیاب برای سرپوش گذاشتن بر علت مرگ مهسا امینی استفاده می کند و گفتند کمیته حقیقتیابی که پشت درهای بسته تشکیل شود اعتباری ندارد. و ما در آغاز این بخش از درگیری ها در سنندج شنیدیم. رادیو فردا با بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان، در این رابطه گفتگو کرده است. از او بشنویم.
اون چی که به آژانس خبری مکریان رسیده در این چند روز حاکی از اینه که برای 26 شب و روز در سنندج و بعضی از شهرهای کردنشین اعتراضاتی وجود داره و این اعتراضات در شهر سنندج خیلی بیشتره. ظاهرا چندین نفر در چند روز گذشته جونشون از دست دادن و در محله های گوناگون شهر سنندج در این 26 روز اعتراض و درگیری به شدت وجود داشته. بعضی روزا فروکش کرده ولی در کل فضا کاملا امنیتیه و اعتراضات هم در محله های گوناگون وجود داره. در شهرهای دیگه هم مثلا برای نمونه امروز غروب در شهر بانه درگیری بوده، در مناطق مختلف از شهر سرکزم امروز غروب درگیری بوده.
آقای خوشنام، تظاهرات با اعتراض به قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، اکنون هم همچنان تظاهرات با همین هدف پیش میره؟
تظاهرات در اون اعتراضات به خاطر مرگ دختری بود به اسم ژینا امینی، ولی خب الان شاید روندش تغییر کرده باشه از نظر ساختاری و معترضین خب درخواستای دیگه دارن، شعارها زن زندگی آزادی هست و شعارهای دیگه هم وجود داره که نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی کل کشور.
آقای خوشنام، تصاویر منتشر شده بود از اینکه سنندج زیر رگبار گلوله بود تمامی شب منتهی به صبح سه‌شنبه. در این باره چه اطلاعاتی برامون دارید؟
حقیقتش چون تلفن اینترنت قطعه به کلی در شهر ما و همچنین در سنندج و خیلی کنده، ما هم جسته گرفته خبرهایی میشنویم که شرایط چجوری اونجا. خب عرض کردم که در مناطق مختلف در سنندج درگیری‌هایی وجود داشته و صد و خورد بین نیروهای امنیتی و مردم و معترضین وجود داشته، ولی از آمار و تعداد زخمی از طرفین و شرایطی که اونجا حاکمه، ما هم در همون حدی که خبرهایی که به همون میرسه در همون حد خبر داریم. ولی خب ظاهرا سنندج در طول این 26 روز کلن درگیری و فضای امنیتی و اعتراضات به شیوه های گوناگون و حتی برخورد های فیزیکی بین معترضین و نیروهای امنیتی وجود داشته و امروز عصرم بازم در مناطق مختلفی اونجوری که به ما خبر داده بودن شهروند خبرنگارامون اعتراضات وجود داره.
آقای خوشنام، در تمامی سالهای گذشته هر بار که اعتراضی یا چیزی شبیه به اون در مناطق کردنشین صورت گرفته، جمهوری اسلامی همچون این بار تلاش کرده که اون رو به احزاب مختلف کرد و به ویژه به تجزیه طلبی نسبت بده. از دیدگاه شما آیا این اعتراضات کوچکترین ربطی به تجزیه طلبان داره؟
خب در بین مردم کردستان طرفدار احزاب و گروه های گوناگون وجود داره و این چیز طبیعی است، چون در 42 سال و 43 سال گذشته خب این احزاب حضور کم و بیشی در منطقه داشتن. خب رسانه های تبلیغاتی و تلویزیون داشتن و خب احزاب و هواداری هم در این مناطق داشتن، ولی این اعتراضات بیشتر جنبه خاصی که از اول وجود داشت، زن زندگی آزادی و اون شعار معروفی که سمبول این اعتراضات بوده، در همون چارچوب بوده و تا جایی که من اطلاع دارم احزاب کردی به صورت عمومی در اساسنامه و خواستهاشون بحث جدا شدن از ایران اصلا ندارن و این بحث تجزیه طلبی هم فکر نکنم که من حداقل اون فیلمایی که دیدم در رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی من شعاری در مورد خواست تجزیه و جدا شدن از ایران و شعارهای تجزیه طلبانه نشنیدم و ندیدم. خب شرایطی که الان وجود داره در ایران و کردستان همون شرایط اعتراضی به مرگ دختر جوانی که حالا من نمیدونم کشته شده یا حال توهی کرده یا به هر دلیل جونش رو از دست داده، این فضا در همون چارچوب اعتراضای نسبت به مرگ دختر جوانی بوده و هنوزم در همون فضاست و من فکر میکنم که مسئولین میتونستن از همون ابتدا با شفافسازی که انجام ندادن، اگه شفافسازی انجام میدادن مطمئناً شاید این اعتراضات به این گونه نبود، ولی خب باید اینم لحاظ کرد که شرایطی که در ایران وجود داره به دلیل تحریم، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرایط بسیار سخت معیشتی باعث شده که این مسئله با اون شرایطی که عرض کردم با هم جدی رو فراهم کنه که مردم به شرایط موجود معترض باشن. یعنی فقط بحث این نبوده که دختر جوانی فوت کرده در شهر تهران که اهل کردستان بوده و این باعث شده که کل این اعتراضات در اون چارچوب بروند باشه. من فکر میکنم که اون خواستهای تلمبار شده در این مدت باعث شده که این جبه انفجاری در ایران و به خصوص در کردستان وجود داشته باشه و کسی هم متصور نیست که به کجا ختم میشه این شرایط. ولی در کل اون چی که ما اینجا میبینیم اعتراضات جست و گریخته در بعضی شهرها وجود داره در کردستان و سنندج بیشتر از همه شهرها و در حدود 26 روز کم و بیش در بعضی روزا بیشتر در بعضی وقتها کمتر وجود داشته و ظاهرا امروز اصلا امروز غروب هم همین شرایط وجود داشته در شهر سنندج.
گزارش حاکی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در سنندج و بانه است و به گفته یک سازمان حقوق بشری از زمان آغاز اعتراضات 32 تن در مناطق کردنشین ایران کشته و 1540 تن زخمی شدند. از بختیار خوشنام سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان می شنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجید میر احمدی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به طور ضمنی ضبط فیلم اعتراف اجباری از بازداشت شدگان اعتراضات جاری در ایران را تایید کرد. جمهوری اسلامی از ابتدای به دست گرفتن قدرت تا کنون سیاست گرفتن اعتراف اجباری از زندانیان سیاسی را به عنوان یکی از پایه‌های سرکوب و به منظور خفه کردن صدای مخالفانش به کار بسته است. از گفته‌های مجید میرحمدی چنین برمی‌آید که از تمام بازداشت شدگان تظاهرات سراسری اخیر فیلم گرفته شده است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری ایران را پوشش می‌دهد خبر داده که تنها در 20 روز نخست اعتراضاتی که با مرگ مهسا امینی آغاز شد 5500 نفر به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند. قاسم شعله سعدی حقوقدان ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا به آنچه که در خبرها تایید ضمنی گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت شدگان خوانده شده واکنش نشان می‌دهد.
ما نیازی نداشتیم که اصلا به طور ضمنی یا حتی به طور صریح بخواد تایید کنه. موقعی که از تلویزیون پخش میشه و روزانه هزار موردش رو ما داریم دیگه اصلا نیازی به تایید نداره. این دیگه به صورت عمومی قابل پذیرش برای همه بوده و بنابراین نیازی به اصلا این موضوع نداشتیم.
آقای شعله سعدی، در اکثر موارد اون شخصی که اعتراف کرده پس از آزادی اعترافات خودش رو تکذیب کرده و بارها و بارها این اتفاق افتاده. شما تصور میکنید که چگونه است پس این اعترافات موسوم به اعترافات اجباری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟
چند تا شیوه دارن. یکی این که بعضی افراد مثلا یه تخلفاتی کردن جای دیگه اونا سندشو دارن، فیلمشو دارن، میبرن نشونشون میدن، میگن آقا بیاید اقرار کنید و الا ما این فیلم رو پخش میکنیم. سال 88 آقای محمد علی ابتهی و آقای عطیان فرد مثل بلبل اومدن اقرار کردن. خب معلوم بود که یک کاسه زیر نیم کاسه شون بوده قصده. یه مورد اینه که میترسونم اصلا افراد مخصوصا جوانهایی که تجربه این مشکلات زندان اینا رو ندارن میترسونن و میگن اگر که اقرار نکنید ما پرونده سختری براتون درست میکنیم. سومین حالتش اینه که فریبشون میدن، میگن اگر که شما اقرار کنید اون وقت ما تو پرونده کمکتون میکنیم. لذا خیلی از موارد هست که افراد اقرار کردن به جرمی که مرتکب نشدن اما به این امید بودن که اونا کمکشون کنه، اتفاقا درست عکسش هم عمل میکنن. یعنی وقت این اقرار